ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراه شما هستیم از شبکه رادیویی نمایش. بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو به همه شما تسلیت میگیم و شما دعوت میکنیم برنامه زنده و مستقیم عطر وصل رو که توسط همکاران ما تقدیم شما میشه بشنوید.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن شیر دلاور که ز بحر طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود.
اتفاق سرخ در هزار توی بیرحم ظلم و جهالت، نفسهای پرتپش عدالت تو بود که بر سینه سودجویان میکوبید و نامت وجدانهای بیدار را به کرنش میخواند.
نگاهت قانون همیشه انسانیت است و کلامت دریایی که صدفهای بیشماری که تا جهان باقی است از مروارید راستی و عدل بی نیازمان می کند.
اگرچه نیستی ولی هیچ دستی از آسمان آبی کرامتت ناامید نیست. حضور قاطعت پنجره های زمین را آفتابی بی بدیل است. بزرگت می داریم و ایمان داریم که ذکر نامت عطر وصل عاشقی است.
عطر وصل
نام خدا. سلام آغازی دوبار است. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان شبکه ای رادیویی نمایش و برنامه عطر وصل. سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما دوستداران و شیفتگان امام علی علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
با برنامه ای از مجموعه برنامه عطر وصل دوباره همراه شما هستیم و قصد داریم که در این ویژه برنامه با نامه ها و خطابه های امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بیشتر آشنا بشیم.
لطفاً تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز.
برگزیده ای از نامه ها، خطبه ها و سخنان امام علی علیه السلام که با همت سید رضی در قرن چهارم هجری گردآوری شده.
بله، کتاب نهج البلاغه به خاطر محتوا و بلاغتی که داره به اخ القرآن یا برادر قرآن هم شناخته میشه.
امام علی علیه السلام در این خطبه ها و نامه ها مردم رو به انجام دستورات الهی و ترک محرمات دعوت کردند و در بخشی از نامه ها که خطاب به فرمانداران نوشته شده اونها رو به رعایت حقوق مردم دعوت کردند.
جالبه بدونید که نهج البلاغه به 18 زبان دنیا هم ترجمه شده و شعرهای زیادی هم درباره نهج البلاغه نوشته شده که گفته میشه تعداد اونها به حدود 300 شعر میرسه. ساعت 7:09 صبح با عطر وصل همراه شما ایم. اجازه بدید در اینجا و در ابتدای برنامه بریم و قسمت اول یک نمایش 3 قسمتی رو با هم بشنویم. برمیگردیم در خدمت شما هستیم. Thank you.
مادر در را باز کنید. مادر منم زهیر، در را باز کنید. مادر در را باز کنید، خستم. نکند برای مادرم اتفاقی افتاده، نکند زبانم لال عجلش فرا رسیده باشد. به گمانم چاره‌ای ندارم جز اینکه در را بشکنم. مادر کجایید؟ زهیرت به خانه آمده، آن هم با دستانی پر از روزی و برکت.
تو در خانه من چه میکنی جوان؟ دین و ایمان نداری که حریم خانه را میشکنی و وارد خانه زنی تنها میشوی؟
سلام مادر، شما حالتان خوب است؟
مادر؟ تو به من میگویی مادر؟
بله، شما مادر من هستید، مادر مهربان و فداکاری که اولین عشقش خداست و دومینش پسری سیاه چهره به نام زهیر.
شکستن در را پای جوانی و ناپختگیت میگذارم و میبخشمت، اما اگر بار دیگر مرا مادر خطاب کنی، تو را چون موشی لگدمال شده از این خانه بیرون میاندازم.
شما با من مزاح میکنی؟
مزاح کدام است گستاخ بیشر؟ تا برادرانم نیامدند و سرت را از تن جدا نکردند، برو و پشت سرت را هم نگاه نکن.
خدایا من خواب هستم یا بیدار؟ مادر من زهیرم، امروز بعد از مدتها توانستم کاری برای خود پیدا کنم و مشغول کار شوم. زهیر خسته است مادر، به پیشوازش بیا و با نوازش های مادرانت خستگی از تنش دور کن.
خاموش باش جوانک، گستاخی هم حد و اندازه دارد بیشرم. از خانه و کاشانه من برو بیرون. کاری نکن که برادرانم را به مصاف با تو دعوت کنم که اگر چنین شود روزگارت سیاه است.
چه میگویی مادر؟ نکند سرتان به جای خورده و هوش و حواستان زائل شده؟ اینجا خانه من است، خانه پدریم. اصلا من همینجا میمانم تا برادرانت به مصاف من بیایند.
در این همه سالی که از خداوند عمر گرفتم، به یاد ندارم پای هیچ نامحرمی به این خانه باز شده باشد. مرا به گناه هم کلامی با نامحرمان آلوده نکن مردک، زود از خانه من برو بیرون.
اینجا خانه من هم هست، من خودم دیوارهای این خانه را با کاه گل ساختم، حسیر آن اتاق را با دستان خودم بافتم، آن آسیاب که آنجاست آن را خودم از جندب خریدم، آن هم به 3 سکه. باز هم نشانی بدهم که ثابت شود فرزندتان هستم؟
اگر از خدا شرم نمی کنی لااقل از من شرم کن که سن و سال مادرت را دارم. از این خانه برو بیرون، نمی خواهم برادرانم تو را در خانم ببینند و با زبان و نگاه تن هر روز ملامتم کنند که خطا کردم و بیراه رفتم.
کدام تن، کدام خطا؟ تو را چه می شود مادر؟
این در شکسته، این حریم ناامن، اینجا چه خبر است صفی؟ این مرد کیست که در خانه توست و حریم خانه‌ات را شکسته؟
سلام مروان، این جوان راه را اشتباهی آمده، گمان می کند من مادرش هستم.
هر کس به خانه مادرش می رود در می شکند و عربده می کشد.
من هر کس نیستم، من زهیر هستم، خواهرزادی شما. شما هم دایی من هستید، مروان ابن مالک.
سخن به گزافه می گویی و ادعای دروغ داری. پس چرا ما تو را نمی شناسیم؟ چرا نامت را نمی دانیم؟
هر دوی شما آشفته اید، من زهیرم، پسر صفیه، خواهرزاده تان. شما دایی مروان هستید، دایی من. دو پسر دارید و 2 دختر. به تازگی صاحب پسری شده اید که نامش را عبدالله گذاشته اید. خداوند این پسر را پس از سالها به شما عطا کرده.
خاموش باش، هر کسی که اهل این شهر و دیار باشد مرا می شناسد. تا از این خشمگین تر نشدم از اینجا برو و دیگر پشت سرت را هم نگاه نکن.
مرا از خانه خودم بیرون می کنید؟
کدام خانه؟ من سالهاست در این خانه تنها زندگی می کنم.
سزای مرد چشم ناپاکی چون او فقط مرگ است. صبر کن،
رهایم کن. کدام چشم ناپاکی؟ این زن مادر من است.
بس کن دیگر، اگر همین حالا از خانه من بیرون نروی، خودم با مشت و لگد تو را از این خانه بیرون می اندازم.
شنیده بودم که روزگار رنگ باخته و مهر مادری را به بیمهری تبدیل کرده، اما نمیدانستم روزگار به خانه خودم هم سرک کشیده و مهر بیمهری بر دل مادرم زده.
شعر نگو، خانه را ترک کن.
اگر ترک نکنم چی؟
تو را دست و پا بسته نزد قاضی میبرم.
چرا دست و پا بسته؟ من با دستهای باز و پاهای پرتوان همراه شما نزد قاضی می آیم و در چشم به هم زدنی به شما ثابت می کنم که این زن مادر من است.
بسیار خوب مروان، شما نزد قاضی بروید تا من هم عبا بر سر کنم و دنبالتان بیایم.
من می روم و مردان طایفه را خبر می کنم تا برای شهادت نزد قاضی بیایند.
بسیار خوب، این نیکی را در حق من بکن تا خیلی زود از حقیقت ماجرای من مطلع شوی.
در برنامه امروز عطر وصل میخوایم مروری داشته باشیم برنامه 53 نهج البلاغه که نامه از امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر. امام علی این نامه رو در سال 38 هجری قمری، زمانی که مالک اشتر رو به زمامداری مصر انتخاب کرده بودن، خطاب به مالک اشتر نوشتن. و اما محتوای نامه:
به نام خداوند بخشنده مهربان، این فرمان بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالکش در پسر حارس است، در عهدی که با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی‌گزید تا خراج آن دیار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح و شهرهای مصر را آباد سازد.
امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه توجه مالک اشتر رو به نکات اخلاقی مهمی جلب میکنه. نکاتی مثل تقوای الهی، مقدم داشتن طاعت خدا بر هر کاری، پیروی از کتاب خدا، مبارزه با نفس، نیکوکاری، شناخت خود، انصاف، تواضع، خوشرویی، رسیدگی به امور نیازمندان و پرهیز از غرور و خودستایی.
به قدر آمده یارب، مرا کاش این شرف باشد که تقدیرم زیارت نام خواندم در نجف باشد. شب قدر آمده یارب، مرا کاش این شرف باشد. نجف گفتم دل من لرزید به یاد صحن و سرای تو،
نجف گفتم دل من لرزید به یاد صحن و سرای تو،
سپردم دل به هوای تو، نهادم سر به وفای تو. نجف گفتم دل من لرزید به یاد صحن و سپردم دل به هوای تو، نهادم سر به وفای تو. تو مدد کن یا علی یا حیدر، به پای دل به سویت آیم، چه در دنیا و چه در عقبا، بگویم شیعه مولایم. مدد کن یا علی یا حیدر، به پای دل به سویت، چه در دنیا و چه در عقبا، بگویم شیعه مولایم. شیعه مولایم علی ای ساقی کوثر، علی مولا، علی مولا امیر
چی شده نوید؟ چطور شده این همه به هم ریخته؟
کلافم سفیده که کلافه.
اینو که خودم هم دارم میبینم، میپرسم چی شده که کلافی؟
بابا چه میدونم، هر کاری میکنم مشکلات شرکت و کارخونه و همه اینا تمومی نداره. نمیدونم کجای شرکت دارم اشتباه میکنم که این همه موضوع به هم ریخته شده.
پول کم آوردی؟
نه، بعید میدونم مشکل فقط مالی باشه.
خب اگه پول کم نیاوردی مشکل چیه پس؟
این راستش نیروهای شرکت دل به کار نمیدن دیگه. کارگرای کارخونه حوصله کار کردن ندارن. همه بی انگیزه میان سر کار، بی انگیزه هم میرن خونه. اصلا براشون مهم نیست تولیدای کارخونه هر روز داره کمتر میشه. مهم نیست شرکت سود نداره اصلا، سپیده. اصلا فکر نمی‌کنن که پس فردا ممکنه ورشکست شه.
ببین خب دقت کن ببین مشکل کجاست، خودت میتونی فقط بفهمی.
سعی کردم سر از کار کارمنده و کارخونه هم کارگرش در بیارم، اما هنوز متوجه نشدم مشکل کجاست. به نظر خودم که همه چیز همون جوریه که باید باشه.
یه چیز بگم نوید.
بگو.
ببین یادم چند سال پیش بابا اینا هم توی شرکت با همچین مشکلی مواجه شدن.
خب
بابا تونست با یه ترفندی متوجه بشه که مشکل کار کجاست.
چه ترفندی؟
ببین بابا سعی کرد یه جوری خودشو به کارکنای شرکت نزدیک کنه، بعد یه جوری از زیر زبونشون حرف دلشونو بکشه بیرون.
خب
دیگه موفقم شد.
یعنی متوجه شد مشکل کجاست؟
آره دیگه. ببین بابا متوجه شد که کارکنای شرکت از دستمزدشون راضی نبودن، برای همینم انگیزه کار کردن نداشتن. وقتی متوجه مشکل شد به کارکنای شرکت اومد چی کار کرد؟ قول داد که اگه همت کنن و تولید بره بالا دستمزدشون رو افزایش میده.
خب
یه چه دیگه، کارکنای شرکت هم از همون روز دیگه یواش یواش انگیزه پیدا کردن، بیشتر کارشون رو انجام میدادن. حتی یه سری از کارکنا بودن که یادم میومدن و سه شیفت هم کار میکردن.
تأثیر داشت،
عالی بود. اوضاع شرکت از این رو به اون رو شد، تولیدشون سه برابر شد، کلی سود کردن. البته اینم بگم بابا به قولش عمل کرد و وقتی تولید بالا رفت واقعا دستمزد نیروها رو زیاد کرد.
بس میگی سپیده، بعد بتونم به کارخونه و اصلا آدم های کارخونه نزدیکتر شم، ببینم چی تو دلشون میگذره که اینقدر بی انگیزه و بی حوصله‌ن.
جهل را پایانی نیست، جهل ابتدای همه هبوط است. اینجا زمین سوخته است که جهل بنا نهاده. چشم جهل خاکریز فردای آشوب است. مگر می شود خورشید را به اسارت زمین درآورد؟ مگر می شود صدای دیده را ندید؟ این حکایت جهل است و عقل. تمام جهل در برابر همه آنچه عقل است، و عقل چه کند وقتی خاکیان روی از افلاکیان بربستند. علی آغاز همه آنچه که عقل می پنداریمش است، سرمنشأ هرچه رستگاری. و اینک علی در اسارت جهل مطلق نطق عاشقی می خواند به زبان یارانش. چه اندکند آنها که علی را به علی می شناسند.
ازدیان و اسدیان تا کی می توانند به بازی موش و گربه خود ادامه دهند؟ تا کی؟ خب وقتی عرصه را تنگ ببینند و از لحاظ آذوقه هم در مضیقه باشند چه می کنند؟ به کوفه شبیخون می زنند. مال و جان کوفیان در خطر است. فردا که دودش به چشمتان رفت گلایه نکنی. امروز جنگ را مصلحت ندانید، فردا مجبوری در مقابل یورش های ازدیان و اسدیان چاره ای کنید. خود دانه من اصرار به جنگ نمی کنم، اما رساندن حتی یک ارزن آذوقه به ازدیان را حرام می دانم.
مالک، ازدیان چه می خواهند؟
هیچ.
پس چرا دست از نظام نمی کشند؟ چرا تسلیم امیر نمی شوند؟
ترس دارن تسلیم شوند.
از چه می ترسند؟
به قول امیر اعتماد ندارند.
اعتماد ندارند؟ این توهین آشکار نیست؟ قول من به درک، اما نامه خلیفه را نشنیدند؟
امیر در ملای عام قولی به ازدیان داد که وفا نکرد. احضار شبانه و مخفیانه جندب ازدیان را بدگمان کرده است. بر این باورن که می خواستی جندب را بکشی.
مهمل می بافند مالک، مهمل می بافند. علم غیب داشتن که بدانند؟ ازدیان با دروغهاشان میخواهند مرا خراب کنند.
برای اثبات دروغ ازدیان دلیلی هم داری؟
وای مالک، کار نکرده دلیل نمیخواهد. تو برای شور با ما آمدی یا برای محاکمه ما؟ عجب گرفتار شدیم. یک کلام بگویید با اسد و اسد یک سلید و راحت من کنید. من امیر کوفه نشدم تا برهای هوی در پی سوراخ موشی باشم. مسلمان به اتکای قوم و قبیلش پای بر خرخره امیر خلیفه دارد. اگر خوف از خدا نبود ثابت نیکردم که قریش هنوز هم قومش جذاب‌پذیر اعراب است. نکنید پدر من، نکنید.
یکی از بارزترین، شاخصترین و مهمترین ویژگی های امام علی علیه السلام که برای همه نظریه پردازان و اندیشمندان علوم دینی و علوم انسانی قابل تأمل، عدالت این امامه. امام علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه مردم و کارگزارانشون رو به اجرای عدالت توصیه میکنن و در بخشی از نامه 53 خطاب به مالکش در میفرمایند:
ای مالک، دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین و در عدل فراگیر ترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را از بین می برد، اما خشم خواص را